ساعت 18 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محسن اژه‌ای خواستار تعقیب قضایی کسانی شد که درباره انفجارهای کرمان موضع‌گیری کردند. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شاهچهر برگزار شد. آمریکا پس از 50 سال یک ماهنورد را به سوی کره ماه فرستاد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تعقیب قضایی کسانی شد که به گفته او پس از حادثه تروریستی کرمان با دشمن هم صدایی کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته است که این افراد در زمین دشمن بازی کردند و دادستان ها نباید این اقدامات را نادیده بگیرند. پس از انفجارهای منجر به کشته شدن 10 نفر در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان، محمد موحدی دادستان کل کشور دستور داد که کاربران شبکه‌های اجتماعی که به گفته او در مورد کشته شدگان انفجارهای کرمان حرمت شکنی کردند شناسایی شوند. همزمان دادستانی تهران از اعلام جرم علیه صادق زیبا کلام و 7 چهره مشهور فضای مجازی در همین زمینه خبر داد. معاون پلیس فتا نیز صبح یک شنبه از شناسایی حدود 500 تارنمایی به گفته او حاوی محتوای توهین‌آمیز و بازداشت 10 نفر در این باره خبر داده است. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز دوشنبه در شاهدشت محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و عامرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. منظر زرابی که 4 عضو خانوادهش در این پرواز کشته شدند، بیانیه ی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند و او تصریح کرد انتظار خانواده ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه در چند شهر جهان هم از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان این مراسم برگزار شد و شرکت کنندگان به تداوم دادخواهی تاکید کردند. صبح امروز دوشنبه وسام طویل از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان در بمباران خودروش توسط ارتش اسرائیل کشته شد. رویدادی که در سایه تشدید تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله صورت میگیره. در همین حال همزمان با افزایش هشدارهای مقام‌های اسرائیلی به حزب الله، رفت و آمد مقام‌های بین‌المللی به منطقه با هدف رایزنی برای جلوگیری از گسترش جنگ همچنان زیاد است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین‌المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار می‌نامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی می‌کند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می کند. رویدادی 2 روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته، یک شنبه در پایان سفرش به قطر 4مین ایستگاه سفر منطقه‌ایش گفت:
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد. رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار میدهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه می کنم از درسی که در ماه‌های اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما می خواهیم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکه که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو می کنیم. اما اگر نه به روش‌های دیگه متوسل میشیم.
ואם לא, נפעל בדרכים אחרות.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله منتسب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد. منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت:
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
ایلیا جزایری در مورد کشته شدن یکی از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه 18 دی ماه در گزارشی فاش کرده که ویروس رایانه‌ای استاکس نت توسط یک مهندس هلندی در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران کار گذاشته شده بود. رخنه کردن ویروس استاکس نت در تأسیسات هسته‌ای نتنز در سال 2010 سانتریفیوژهای زیادی رو تخریب کرد و پیشبرد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو چند سال به تأخیر انداخت. مانی پارسا از وبسایت رادیو فردا در گفتگو با مهدی طاهباز به این جزئیات پرداخته که با هم میشنویم.
ماجرا به این صورتیه که روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه خبر داده که بعد از 2 سال تحقیقات به این نتیجه رسیده که اون ویروس کامپیوتری استاکس نت که سال 2010 خیلی خبرساز شد، یه مهندس هلندی اینو کار گذاشته بوده در تأسیسات هسته‌ای نتنز. برای این تحقیقات این روزنامه با افراد زیادی صحبت کرده، 10 نفر که تو این موضوع دخیل بودن، از جمله 19 نفر از کارکنان سازمان اطلاعات هلند. برنامه به این صورت بوده که این شخص به اسم اریک فان سابن که یه مهندس مربوط به حمل و نقل سنگین می‌شده، این از سال خیلی دور در خاورمیانه رفت آمد داشته، به ایران هم زیاد سفر می‌کرده برای کارش. بعد سال 2007 موفق میشه وارد مجتمع زیرزمینی نتنز بشه، این تجهیزات آلوده به بدافزار رو که خیلی هم پیچیده بوده تو محل اونجا نصب میکنه. گفته شده که در یک پمپ آب اینو جاسازی کرده بودن.
و مانی، آیا دولت هلند، سازمانها، نهادهای امنیتی هلندی اطلاع داشتن از این اقدام این مهندس هلندی؟
این گزارش اینطور میگه که خیر، هیچ کس اطلاع نداشته. فقط سازمان، دو تا سازمان امنیت داره هلند، اصلی سازمان اطلاعات هلند و سازمان اطلاعات نظامی هلند، این دوتا میدونستن که در یک عملیاتی به رهبری آمریکا و اسرائیل برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارن، شراکت دارن، اما نمیدونستن جزئیاتش چیه. که میگن خود این اریک فان سابن هم نمیدونسته، احتمالاً که داره یه دونه جنگ افزار سایبری به قول معروف ویروس کامپیوتری نصب میکنه اونجا. گفته بودن تجهیزاتی اونجا وارد کن، اینم انجام بده. بعد اینم الان خبرساز شده که بعدن که متوجه شدن این نرم افزار نه فقط ایران بلکه به جای دیگه هم سرایت کرده و خیلی از کامپیوترهای دنیا رو آلوده کرده بود، حتی یکی از نیروگاه اتمی هلند هم اون زمان نگران شده بود که نکنه برنامه‌شون به هم بریزه و مشکلی پیش بیاد. الان دولت هلند میگه که چرا ما جزئیات اینو نمیدونستیم. کار به پارلمان هلند کشیده، بعضی نماینده هم اکنون ناراحتن که چرا هیچ کس در جریان نبوده در هلند.
و مانی برامون میگی که اصلا این آقای اریک فان سابن که بوده و سرنوشتش شده؟
اریک فان سابن سال 2005 به استخدام، مطابق گزارش که این روزنامه داده، روزنامه فولکسیان، سال 2005 به استخدام سازمان اطلاعات هلند در میاد. ایشون در منطقه خیلی رفت آمد داشته، کشور مختلف، سودان، ایران، شرق آفریقا، و همسر ایرانی هم اختیار کرده بود. در ایران هم زیاد رفت آمد میکرد، شخصی بوده نترس به قول همکاراش، و با موتورسیکلت خیلی بیرون از جاده ها میرفته در کوه و دشت. ایشون سال 2005 که به استخدام این سازمان اطلاعات هلند در میاد، سال 2007 این تجهیزات رو وارد تاسیسات نتنز میکنه، سال 2009 هم به طرز مشکوکی کشته میشه.
آیا اشاره شده که، حالا قبل از اینکه بریم سراغ کشته شدنش، آیا تو این گزارش اشاره شده که تحت چه عنوانی وارد تاسیسات نتنز میشه و این به اصطلاح بدافزار رو نصب میکنه؟
نه، اون جزئیاتش رو تو این گزارش نیاوردن که آیا به عنوان مهندس رفته اونجا، فقط نوشته که تونسته نفوذ کنه.
و داشتی به کشته شدنش اشاره میکردی و اینکه آیا سر نخی شواهدی در دست هست که طبق این گزارش که کشته شدنش عمدی بوده یا غیر عمدی؟
این یک سال پیش از اینکه این اصلا استاکسنت کار خودش رو شروع کنه توی نتنز، جونش رو میبازه، همین اریک فان سابن در دبی نزدیک خونه‌اش با موتورسیکلت تصادف میکنه. بعد روزنامه هلندی فولکسکرانت میره با کسانی که اونجا حضور داشتن و شاهدان عینی صحبت کرده، اونا گفتن ما چیز مشکوکی ندیدیم که عمدی بودن این تصادف رو نشون بده. اما یکی از منابع امنیتی هلند به روزنامه فولکسکرانت گفته که، یک جمله گفته، گفته که این با جانش بهار رو پرداخت کرد، یعنی میتونه اشاره داشته باشه به عمدی بودن این مسئله.
یک موشک ولکان بدون سرنشین به عنوان اولین ماهنورد آمریکایی پس از 50 سال روز دوشنبه با موفقیت از فلوریدا به فضا پرتاب شد. در صورت فرود موفقیت آمیز این ماهنورد که انتظار می رود 23 فوریه انجام بگیره، این اولین بار پس از سال 1972 خواهد بود که آمریکا مجدداً بر روی سطح ماه حضور پیدا می کنه. این پروژه توسط شرکت خصوصی استروبوتیک با همکاری ناسا انجام شده. آمریکا در سال 1969 با ماموریت آپولو 11 توانست برای اولین بار انسان رو به کره ماه بفرسته. اما در خبری دیگه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه میگوید که آمریکا از طریق یک کشور عربی خلیج فارس پیامی برای حل فراگیر بحران منطقه ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اکبری گفته است که آمریکا در پیامی که 10 روز پیش از این ارسال شده بود، خواستار مساعدت در پایان دادن به بحران منطقه شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی قوه قضاییه، هم امروز در یک نشست خبری در تهران ارسال پیام غیر مستقیم آمریکا به ایران را به طور ضمنی تایید کرد. حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه، گفته است جمهوری اسلامی به این پیام اینطور پاسخ داده است که هم پیمانان تهران حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی دارند و ایران جایگزین آنها نیست. و در خبری کوتاه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته حملات گروه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ از پیامدهای جنگ غزه است و ادامه خواهد داشت. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.